قیامت قومی از تو به پا خیزند که بدون حساب و بیدرنگ به بهشت روند.
ای که بهشت هستی، ای که بهشت هستی، خیر بنی آدم سوختگان غم با غم دل خرم سوختگان غم با غم دل خرم.
پیام های عاشورا در شعر فارسی.
هر که غمت را خرید، هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت، با خبران غمم بی خبر.
سید محمد بابا میری.
با خبران غمم بی خبر از عالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در ادامه پیدا کردن مصادیق و پیام‌های عاشورایی در اشعار آیینی و اشعار عاشورایی، امشب می‌رسیم به اشعاری که در زمینه زنان و همسران فداکار و پیام اونها در عاشورای حسینی به چشم میاد. بانوان بزرگواری که در صدر اونها حضرت زینب، حضرت رباب، ام وهب و بانوان دیگه‌ای که تربیت کردن این نسل غیرتمند حسینی رو. شعری که انتخاب کردم از جناب آقای محمد جواد غفورزاده از شعرای بسیار خوب آیینی مشهد هست با تخلص شفق، که اون رو ابتدا خدمتتون قرائت میکنم و بعد از اون در رابطه با این پیام در این شعر صحبت خواهیم کرد. نسیم صبح بگو چشمه گلاب کجاست، صفای آینه ها و زلال آب کجاست، بنفشه ها همه از باغ لاله میپرسند که بیقرار ترین روح انقلاب کجاست، شمیم باغ رسالت عروس گلشن وحی که شد ز صحبت معصوم کامیاب کجاست، کسی که با نفس قدسی حسین آمیخت به هم نشینی زهرا شد انتخاب کجاست، کسی که بر سر سجاده خلوص و یقین دعای نیمه شبش بود مستجاب کجاست، کسی که هم سفر کاروان بیداری نرفت شب همه شب چشم او به خواب کجاست، کسی که دید به تاراج تیغ گلها را ولی هر آینه آورد صبر و تاب کجاست، کسی که با جگر تشنه می گرفت شما سراغ آینه را از دو نهر آب کجاست، کسی که قنچه شش ماه اش به وادی وصل شده است با گل خورشید همرکاب کجاست، کسی که کودک او را گرفتند از شیر و داده اند به او شور و التهاب کجاست، ز گاهواره اسقر پس از سلام نماز بپرس نغمه لالایی رباب کجاست، کسی که مصحف سی‌پاره را تماشا کرد به شوق بوسه به شیرازه یک کتاب کجاست، اسیر خسته دلی که از نگاه خصم گرفت به روی چهرهش از آستین حجاب کجاست. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، حجاب، صبر، رشادت و همراهی با امام برحق پیام‌هایی است که ما از زندگی حضرت رباب در شعر جناب آقای غفورزاده گرفتیم و این نشون دهنده این هست که کربلا فقط مردانه نیست، بلکه زنان با ایمان و استوار ایمانی هستند که باعث شدند چنین حماسه شگرفی رخ بده و یکی از اونها حضرت رباب با فدا کردن شش ماهش حضرت علی اصغر است. امیدواریم که بتونیم در مسیر عاشورا همواره قدم برداریم و قلم بزنیم. از اینکه این برنامه رو شنیدید از همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
جان جانم، جانم حسین جان، ای جان جانان، جانم حسین جان،
ای جان جانان، جانم حسین جان، ای جان جانان، جانم حسین جان. مانده به میدان غرق خون
نقش شهید،
مانده به میدان غرق خون
نقش شهید،
میخوانی ای خون خدا
بر نیزه قرآن،
میخوانی ای خون خدا
بر نیزه قرآن.
هفت آسمان در نور نامت گشته حیران، ای جان جانم، جانم حسین جان،
ای جان جانم، جانم حسین جان.
عدل سریتوسیمی خب یه جوره آمادگی برای ظهور امام زمانه.
تربیت حسینی تربیت کساییه که راه امام حسین ادامه بدن، هم تو رفتارشون هم تو زندگیش.
اهداف تربیت حسین اینه که ما یک جامعه با اصلاح داشته باشیم، یک جامعه دینی داشته باشیم که در اون فساد اصلا نباشه، یعنی اصل این اینه که اصلا فسادی نباشه و دین به تکامل برسه، شکوفایی علمی وجود بیاد، شکوفایی اخلاقی وجود بیاد و جامعه به سعادت برسه، یعنی هدف اینه.
اهداف تربیت حسینی به نظرم اینه که اگه این اهداف دنبال بشه هیچ وقت جامعه شکست نمیخوره، به خاطر اینکه از هر نظر میتونن امید داشته باشن، ذلت رو نپذیرن.
اهداف تربیت حسینی اینه که فرزندی تربیت بشه که هم دنیای خودش رو بتونه تأمین کنه هم آخرت خودش رو.
آزاد بودن، آزاد زیستن و آزاد زندگی کردن، انسانیت داشتن، همدیگه محبت داشتن، که قطعا باعث میشه که این جنگ جدالا که الان هست نباشه.
اشاره کردیم که ما باید عبد خدا باشیم. معنی عبد خدا بودن چیه؟ یعنی هماهنگ با نظام هستی بشه. این هماهنگی رو توضیح بدیم. ببینید نظام هستی رو اگر یک پازل فرض بکنیم از بی نهایت قطعه تشکیل شده. هر قطعه با قطعه دیگه ارتباط معنادار دارد. هر قطعه با قطعه دیگه هماهنگه. در هر قطعه قوانین خاصی وجود داره که کل اون قطعه رو که در این مجموعه پازل هست تعریف میکنه. اصولی بر هر یک از قطعات حاکمه که با اصولی که بر قطعات دیگه حاکمه یک ارتباط معنادار داره و بالاخره هر قطعه یک هدفی رو داره تعقیب میکنه که مجموعه اهداف قطعات منتهی میشه به یک هدف معین که به سوی قرب الهی حرکت میکنن. الالله المصیر، مسیر با سات به معنای سیرورت است. این نظام هستی در حال حرکت به سوی ارزش‌های توحیدی است. خب یکی از این قطعات انسانه. انسان اگه بخواد متعادل زندگی کنه اولا و به سمت تعالی حرکت بکنه ثانیا، نیاز مبرم داره که خودش رو با این هستی قانونمند که بی نهایت قطعات قانونمند درش وجود داره هماهنگ بکنه. خب شرط هماهنگی چیه؟ اشراف به این قوانینه. ما که اشراف نداریم چه کنیم؟ آیا باید محروم بشیم از تعادل؟ به ما در جواب میدن که تسلیم علم بشید. ببینید علم چقدر حرکت کرده، خودتون رو با علم انطباق بدید. میگیم باشه. علم چند تا از این قطعات رو تونسته کشف بکنه و این قطعات کشف شده چون ارتباط معنادار با قطعات دیگه دارن، وقتی قطعات دیگه‌ای باشه که علم هنوز اینا رو کشف نکرده، من چگونه روابط پنهان بین این قطعات رو که تأثیر و تأثیر در نظام زندگی من دارن من اینها رو کشف بکنم؟ اینجاست که ما دوباره به بن‌بست میرسیم، چون هر قطعه‌ای به قطعه دیگه متصله. من 5 تا 6 تا 10 تا اصلا 100 تا قطعه رو تونستم
تونستم از طریق گزارهای علمی کشف بکنم. ولی قطعات دیگر رو چی؟ حتی اگه یه قطعه باقی مونده باشه، این قطعات در ارتباط با اون قطعه مجهول یک معنا و یک هدف خاص دیگری رو تعقیب میکنن که من از اون بیگانم، پس من نمیتونم هماهنگ بشم. اینجاست که خداوند یک امیدواری در ما ایجاد میکنه، میگه یه انسان نگران نباش، تو میخوای متعادل زندگی کنی، من به تو کمک میکنم. چگونه؟ خداوند میفرماید من از جنس شما یک انسانی رو خلق کردم، به صورت ویژه خودم تربیتش کردم که او از دو ویژگی برخوردار است. یک، آگاه است به همه قوانین این پازل و همه قطعات رو میشناسد و قوانین و روابط حاکم بر قطعات رو هم میشناسد، لذا در متن زندگی خودش و دیگران اشتباهی نمیکنه. دوم، او آزاد است از غیر خدا. یعنی چی؟ یعنی وابستگی به هیچ کس و هیچ چیزی ندارد، لذا گناه نمی کنه، چون زیربنای گناه وابستگیه. من وقتی وابسته به ثروت باشم به خاطر تصاحب ثروت دروغ میگم، فتنه‌گری می کنم. چون وابسته به پست و مقام هستم به خاطر تصاحب پست و مقام زیراب زنی می کنم، بحران تولید می کنم، فتنه ها به پا می کنم، تهمت ها میزنم تا بتونم به اون کرسی مورد دلخواهم برسم. امام معصوم از این دو ویژگی برخوردار است. او آگاه است به همه قوانین، پس اشتباه ندارد. او آزاد است از غیر خدا، پس گناه نمی کند. عدم اشتباه و عدم گناه ملکی رو در او ایجاد کرده به نام عصمت. او معصوم است، ما به او اعتماد میکنیم به خاطر عصمتی که دارد و این اعتماد مقدمه اقتداء به اوست. لذا اگه خودمونو با دستورات او، فرامین او، در این نظام پرپیچ و خم هستی انطباق بدیم، ما با کل هستی هماهنگیم. چرا؟ چون او با کل هستی هماهنگ است. اینجاست که وجود امام برای ما ضروری می شود. درک این امام، معرفت این امام، انس با این امام و انطباق با این امام برای ما ضروری می شود. اینجاست که ما اضطرار داریم به ولی خدا و حجت خدا. سعی ما بر اینه که خودمون رو در صحنه های گوناگون زندگی با منویات او همراه بکنیم. این فلسفه عملی تربیت حسینی است. یعنی حسین سکاندار کشتی نجات انسان است و کشتی حسین سرعتش بالاتره. همه ائمه اطهار کشتی هستند و میتونن ما رو به ساحل نجات برسانن، ولی کشتی امام حسین علیه السلام سریعتر این کار رو انجام میده. لذا اگر ما خودمونو با امام معصوم انطباق بدیم، یعنی هماهنگ شدیم با کل هستی، پس می توانیم از برکات هستی بهره مند باشیم و متعادل زیستن رو تجربه بکنیم و این تعادل مقدمه ایه که ما میتونیم به سمت تعالی حرکت بکنیم. ان شاء الله فردا شب بحث حیات طیبه رو مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پای چشمه. شخصی به نام عصام ابن مستلق گوید روزی به مدینه وارد شدم و حسین ابن علی را با قیافه جذاب مشاهده کردم و به شگفت آمدم. آنگاه هرچه از حسادت به پدرش علی در دل داشتم آشکار کردم. گفتم تو فرزند ابو تراب هستی؟ جواب داد آری، من هم به او و پدرش بسیار بدگویی کردم. آنگاه امام حسین علیه السلام با عطوفت و مهربانی به من نگاهی کرد و این آیات را تلاوت کرد:
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان و با آنان ستیزه مکن و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه ببر که او شنونده و داناست. پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا و پاداش و کیفر او می افتند و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و ناگهان بینا می گردند و ناپرهیزگاران را برادرانشان از شیاطین پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند.
سپس به من گفت آرام باش و برای من و خودت از خداوند طلب مغفرت کن. اگر از ما یاری بخواهی تو را یاری خواهیم کرد و اگر کمک بخواهی کمک می‌کنیم و اگر طلب هدایت نمایی تو را هدایت خواهیم کرد. عصام ابن مستلق گوید با این برخورد نیکوی حضرت از گفته ها و رفتار خود پشیمان شدم. در این هنگام حضرت آیه 92 سوره مبارکی یوسف را تلاوت کردند.
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.
یوسف گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست، خداوند شما را میبخشد و او مهربان ترین مهربانان است.
سپس فرمود آیا اهل شام هستی؟ گفتم بله. فرمود کار تو طبیعی است و این نتیجه شایعات معاویه در میان مردم شام است. درود خدا بر ما و تو باد. نیازمندی های خود را بگو که مرا بهتر از آنچه گمان برده ای خواهی یافت ان شاء الله تعالی. عصام میگوید با این برخورد بزرگوارانه او زمین با همه پهناوری برایم تنگ شد و دوست داشتم که مرا در خود فرو برد. آنگاه خود را از وی دور کردم و از آن پس کسی محبوب تر از او و پدرش نزد من نبود.
گذاری نمی کنی
کوی دوست
اسباب جمع داری کاری
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد باقر مجلسی در سال 1037 هجری قمری به دنیا آمدم. پدرم ملا محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و مادرم دختر صدرالدین محمد آشوری بود. از کودکی تحت تربیت و تعلیم پدر دانشمندم پرورش یافتم و در مدت کوتاهی مراحل مختلف علمی و تحصیلی را طی کردم و سپس به گردآوری علم حدیث و آثار اهل بیت عصمت و طهارت دل بستم. بعد از رحلت پدر در مسجد جامع اصفهان به اقامه نماز و تدریس مشغول شدم. در عمر 73 سالم بیش از 100 کتاب به زبان فارسی و عربی نوشتم. بهار الانوار در 110 جلد و مرآت العقول در 25 جلد از مهمترین آثارم به شمار می رود که همگی به زبان عربی است. از میان آثار فارسیم 5 کتاب از همه مهمتر است: حق الیقین در اعتقادات، عین الحیات در اخلاق، حلیت المتقین در آداب و احکام، حیات القلوب در تاریخ پیامبران و جلاء العیون در تاریخ امامان. مهمترین اثرم بهار الانوار است. من در آغاز نوشتن بهار الانوار به مطالعه کتاب‌های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به کتاب‌های دیگری که در طی دوره‌های گذشته به علل مختلف متروک و مهجور مانده بود روی آوردم. هر جا که نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن شد بهره برداری کردم. در این کتاب نزدیک به 3000 باب خواهید یافت که شامل هزاران حدیث است. هیچگاه در سفر قلم این سلاح حوزوی را از خود جدا نمی کردم. من جلد 22 بهار الانوار را در نجف اشرف بعد از مراجعت از سفر حج تألیف نمودم و در مراجعت از سفر خراسان در بین راه ترجمه خطبه امام رضا علیه السلام و رساله وجیزه رجب را نگاشتم. من کتاب 40 حدیث را در روزهایی که در مشهد مقدس برای زیارت مشرف بودم نوشتم. با کسب فیض از محضر بزرگانی همچون پدرم محمد تقی مجلسی در علوم نقلی و مرحوم آقا حسین خانساری در علوم عقلی، لقب پرافتخار علامه را از بزرگانی همچون وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم و شیخ اعظم انصاری اخذ کردم. مشهورترین شاگردانم عبارت بودند از سید نعمت الله جزائری، جعفر ابن عبدالله کمرئی، زین العابدین ابن شیخ حر عاملی، سلیمان ابن عبدالله ماهوزی بهرانی، شیخ عبدالرزاق گیلانی، عبدالرضا کاشانی، محمد باقر بیابانکی، میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء، محمد ابن اسماعیل فسائی و فاضل هندی. عالم خستگی ناپذیر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی پس از عمری تلاش در راه احیای احادیث گرانبهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 27 رمضان سال 1111 قمری وفات نمود و پیکر پاکش در کنار مسجد جامع اصفهان و در کنار مزار پدر فرزانش محمد تقی مجلسی به خاک سپرده شد. پروردگارا او را با اولیای طاهرینش محشور فرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. خب دوستان، به پایان شبستان امشب رسیدیم.
از خدای بزرگ می‌خوایم توفیقمون بده با یادگیری و عمل به سیره امام حسین علیه السلام در دنیا و آخرت سعادتمند باشیم. تا فردا شب و شبستانی دیگه، خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، درد و سرا بی منت خد یا علی الاعلا.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم توی مراسم و هیئت‌های عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنیم و مخلصانه و بدون توجه به جایگاه و مقام و منصبی که داریم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. اینجوری هم به برگزاری بهتر مراسم سید و شهدا کمک کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من و حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء.